من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما مباحث شرایط ضمن عقد رو دیگه مطرح کردیم، همش هم به خاطر تطبیق بر مواردی بود که شرایط ضمن عقد ضمن شرکت‌های تجاری وجود داشت، که حالا اختصاصاً بحث ما در ارتباط با شرکت‌های تعاونی بود، به خاطر اینکه ما ببینیم که در شرکت‌های تعاونی چه شرایط ضمن عقدی داریم و کدام یک از اینها صحیح و نافذ است و کدام یک صحیح و نافذ نیست، یه مرور اجمالی بر شرایط و مختصات شرکت‌های تعاونی داشته باشیم و بعد تعیین کنیم که چه بندهایی از مسائل شرکت تعاونی در حکم شرایط ضمن عقده و آیا اون شرایط ضمن عقدی که باید برای صحتش لحاظ بشه درش وجود داشته وجود نداشته. این نکته رو باید متذکر بشیم که ما در تمام شرکت‌های تجاری در حقیقت گویا دو نوع قرارداد داریم. یک قرارداد قراردادی است که دولت با مجموعه مؤسسین و اعضای شرکت تعاونی یا شرکت سهامی یا تضامنی داره، دولت به عنوان اون مرکز اعطاء مجوز و مشروعیت بخشی و قانونی کردن فعالیت‌های شرکت‌های تجاری یک قوانین و قواعدی رو برای تأسیس شرکت مقرر کرده است که قوانینش هم به بعضیش اشاره کردیم در ارتباط با قانون تجارت. اینها قوانینی است که دولت داره. پس یک قرارداد قراردادی است که در حقیقت بین دولت و مؤسسین شرکت ها وجود داره و بر اساس این قواعد و قوانین به افرادی که میخوان شرکتی رو تأسیس بکنن اجازه تأسیس شرکت میده. این یه نوع قواعد و قوانینی که ممکنه بعضی از شروط ضمن عقد در این قاعده و قانون باشه و به هر حال ما برای اینکه بتونیم یه شرکت تجاری تأسیس کنیم و به او شخصیتی بدیم و او ثبت قانونی و رسمی بشه و در مراکز رسمی او رو به عنوان یک شخصیت شناسایی بکنن، باید مقررات و قوانینی که به هر حال دولت برای ما مقرر کرده اونها رو رعایت کنیم. یه قرارداد. قرارداد دوم عبارت است از قراردادی که مؤسسین فیما بین خودشون دارن. یعنی حالا که ما بر اساس چارچوب قانون تجارت یا قوانین دیگه داریم یه شرکتی رو تأسیس میکنیم، ما مؤسسینی که در حقیقت شرکای هم دیگه هستیم در این شرکت، فیما بین خودمون یه قرارداد و قوانینی رو داریم. اینم یه قانونه. پس در حقیقت هر شرکتی تشکیل شده از دو مدل قانونه، دو مدل قرارداده. یه قراردادی که ما با دولت داریم یا دولت با ما داره و یه قراردادی که ما فیما بین خودمون داریم. این دو مدل قراردادی است که وجود داره. خب در قراردادی که فیما بین دولت و ماست، اون یه چارچوب‌هایی رو تعریف کرده، تعیین کرده، گفته اگر این چارچوب‌ها رعایت بشه من شما رو به عنوان یک شرکت تعاونی شناسایی میکنم و تا این چارچوب‌ها رعایت نشه من شما رو به عنوان یک شرکت تعاونی شناسایی نمیکنم. خب این یه قرارداده. ما یه وقت بحث اون شرایط ضمن عقد این قرارداده، من حالا مثال میزنم دیگه به تفصیلش رو باید عرض کنم خدمتتون. مثلا میگن شرکت تعاونی حداقل باید از 7 عضو تشکیل شده باشه، در حالی که ما در مباحث شرکت فقهی و شرکت مدنی تعداد اعضا مهم نبود، شما میتونستید 2 نفر باشید و بیشتر، به هر حال باید شریک معنا داشته باشه، از 2 نفر تا هر چند نفر میتونه شریک باشه، ولی اینکه کمتر از 7 نفر شما نمیتونید تأسیس شرکت بکنید، این دیگه در شرکت فقهی به شرکت مدنی شرط نبود. اما حالا قانون میگه که من در فرض شما روی شرکت تعاونی شناسایی میکنم که حداقل اعضای شما 7 نفر باشه. حالا 6 نفر باشه، نه دیگه، شما یک شرکت تعاونی شناسایی نمیشید. خب حالا باید ببینیم این یه شرط ضمن عقدی است، یعنی داره دولت با ما یه عقد و قراردادی رو منعقد میکنه، قراردادش اینه که شما اگر این چارچوب ها رو حفظ بکنی، من به شما هویت میدم، من به شما خلاص کد اقتصادی میدم، من به شما اجازه فعالیت میدم، من بر شما اجازه میدم حساب بانکی باز کنن، همین اون تسهیلاتی که هست، یه تکالیفی من دارم یه تکالیفی شما داری. خب این میتونه به عنوان شرط ضمن عقد باشه یا نه؟ این یه مثال بود دیگه، حالا باید به تفصیلش رو بحث کنم. پس این یه قراردادی است که دولت با مؤسسین شرکت تعاونی داره، شما باید اینا رو حفظ کنید تا من مثلا یه حداقل سرمایه دولت تعیین کرده، گفته شرکت تعاونی عام باید 100 میلیون ریال باشه، 10 میلیون تومان، تعاونی های خاص باید 10 میلیون ریال باشه، 1 میلیون تومان سرمایه شون. یعنی اگه کمتر از این بود دیگه من شما رو شرکت تعاونی شناسایی نمی کنم، در حالی که در شرکت فقهی و مدنی اصلا مهم نیست چقدر باشه سرمایه شما، با 500 هزار تومان میتونید با هم شریک باشید. یعنی این که تا 10 میلیون نداشته باشید شرکت تعاونی عام ندارید، این یه مقرراته. یعنی دولت در اون قراردادی که بین او و ما بسته میگه که خب اگه کمتر از این بود اصلا من شرکت تعاونی شناسایی نمی کنم. یه قراردادم قراردادی است که ما مؤسسین فیما بین خودمون داریم، که ما که فیما بین خودمون داریم یه قراردادی داریم بر اساس اون قرارداد، که در اون قرارداد یه چیزهایی رو ما تو قرارداد درج میکنیم، این میشه شرایط ضمن عقد. پس باید ما نسبت به شرایط ضمن عقد در 2 مدل قرارداد بررسی کنیم. حالا در ارتباط با قرارداد اول که در حقیقت دولت داره با مؤسسین شرکت ها، اونجا این بحث وجود داره که اصلا رابطه دولت با مؤسسین رابطه مثلا یه قرارداده، یعنی ماهیت این اتفاق ماهیت یه قرارداده یا نه ماهیت مثلا ولی و مولا علیه. یعنی دولت اومده با ما یه قراردادی بسته و به موجب این قرارداد، ولو این قرارداد جاله باشه، یعنی هر چند نفری که اومدن این شرایط رو داشته باشن، من دولت به اونها مجوز تأسیس میدهم، درسته؟ ولی یه قرارداد فیما بین، بعد این قرارداد قابل ابطال، قابل ابطال طرفینی، قابل ابطال یک طرف است. بعد ببینیم ماهیت این اتفاق واقعا یه قرارداد به سان قراردادی که ماها فیما بین خودمون داریم یا نه دولت به عنوان کسی است که ولایت داره بر مردم، اون میاد یه مقرراتی رو تدوین میکنه، شما ملزم به رعایت اون مقرراتی دونم در چارچوب مقررات خودش خدماتی میده یا تسهیلاتی میده، ولی اینکه ما قرارداد قلمدادش بکنیم نیست. چون اگه قرارداد باشه بعد ببینیم این عقد لازمه، این عقد جایزه، از کدوم عقوده مثلا این جعاله است، چیه عقدش چیه، یعنی ماهیت اون قرارداد رو هم بعد بررسی بکنیم که ماهیت قرارداد چیه، بعد ببینیم لازمه جایزه، ما هم میتونیم فسخ کنیم، اون هم میتونه فسخ کنه، فسخش دو طرفه، یک طرفه است. خب این خودش جای بحث داره. من شاید قبلا هم به این مسئله اشاره کردم و گفتم این یه بخشیش تو فقه سیاسی است. فقه سیاسی یعنی اساسا نقش دولت در امور جاری مثلا کشور چه نقشیه، که خب امروز عموما بحث وکالته، اما بعضی از تئوری ها سخن از ولایت مطرح میکنن، یعنی رابطه اونها رابطه ولی و مولا علیه. به هر حال این بحث مهم نیست، ولی ما قبلا هم که یه جوری طرح بحث کردیم گفتیم چون مربوط به فقه سیاسی اجازه بدید ما از کنارش بگذاریم بر اونایی که بحث فقه سیاسی میکنن که رابطه چیه. ولی جدیدن یک کلیپی از مرحوم امام مکرر دیدم، قبلا هم دیده بودم، دیدم خیلی جالب بود. حالا ایشون اونجا تصریح میکنن ولی فکر می‌کنم خبرگان اول سخنرانی کردن، چون مرحوم های فلسفی آموز جواد های تهرانی اینا کنار مرحوم امام نشستن، تصریح میکنن شما ولی مردم نیستید، شما وکیل مردمید. بعد ایشون میفهمن که اون چیزی که معیاره رأی اکثریت، شما چه کار دارید؟ اکثریت اشتباه میگن یا درست میگن؟ هرچی اکثریت میگن شما باید عمل کنید. مثلا شما ولی مردم یه نیستید بگید اکثریت مردم دارن اشتباه میگن. اکثریت مردم ولو اشتباه بگن، شما وکیل اونایید، بعد همونی که اکثریت میگن انجام بدید. مثلا اینطوری نیست که شما بگید مردم دارن اشتباه میفهمن، اشتباه میگن، هرچی مردم میگن شما باید عمل کنید. در این کلامشون تصریح دارن که نقش شما وکالته نه ولایت، و شما وکیل مردمید و اونی که تعیین کننده است رأی مردمه و رأی اکثریته، و شما موظفید که رأی اکثریت رو بهش تن بدید، هرچند فکر کنید رأی اکثریت هم اشتباهه. مثلا شما چه کار دارید؟ مردم اشتباه تصمیم گرفتن یا درست تصمیم گرفتن؟ شما باید همون تصمیم مردم رو اجرایی کنید. حالا این عبارت ایشون که تصریح به این قضیه است. چی میفهمید؟ البته در یکی دو جلسه که بحث شد دوستان گفتن که فرمایشات متفاوتی از امام وجود داره، اما اونجا صحبت شد که مهم دو نکته است. یکی این که باید تأخر و تقدم این کلمات رو ببینیم، نکته بعد صراحت یا ابهامش رو باید ببینیم. ولی این فرمایش امام خیلی صریحه، یعنی هیچ جای ابهام نداره. در دو چیز صریحه: یک، اصرار امام اینه که شما وکیل مردمید نه ولی مردم. نکته دوم عبارت است از این که ایشون میگن حتی در فرضی که رأی اکثریت اشتباه باشه، شما جون وکیلید ملزم به اجرایید، نمیتونید امتناع کنید از تصمیم اکثریت مردم به این دلیل که اینا اشتباه تصمیم گرفتن. حالا این عرض کردم بحث فقه سیاسی دیگه. من بله خب خبرگان که کی ولیه؟ پس میگن رأی اکثریت مردم، خبرگان که با رأی مردم کار ندارن. نه خبرگان قانون اساسی، فکر کنم خبرگان اول بود، من از ترکیب جمعیت عرض میکنم که البته تعبیر ایشون اینه که ما ولی مردم نیستیم وکیل مردمی، فکر میکنم تعبیر ایشون اینه. حالا من دوباره این کلیپ رو براتون میذارم، خواستم فقط بگم که این مربوط به فقه سیاسی و اجازه بدید که ما از کنار این بگذاریم.
اکثریت هر چی گفتند آراشون معتبره، ولو به خلاف به ضرر خودشون باشه. شما ولیشون نیستید که بگید که
شما
ضرر شما هست، من نمیخوام بگم شما وکیل اونها هستید، ولی اونها نیستید. و طبق اون طوری که خود ملت مسیرش هست، شما هم خواهش میکنم از اشخاصی که ممکن است یک وقتی یک چیزی را طرح بکنن که این طرح بر خلاف مسیر ملت هست، طرحش نکنن از اول.
خب اگه قانون اساسی رو باید اکثریت بگن دیگه، بقیه مسائلش هم روشن دیگه، همه چیز در قانون اساسی مندرجه. یعنی حالا اگه اکثریت اومدن گفتن فلان بند قانون اساسی رو ما نمیخوام، ایشون میگن هر چی که ملت میگن، رأی ملت معتبر، رأی ملت معتبر. حالا به هر حال این دیگه عرض کردم بحث فقه سیاسیه، من فقط خواستم یعنی ما فقه سیاسیه. حالا این فرمایش مرحوم امام چون خیلی صریحه، من کلیپشو براتون میذارم گوش کنید، خیلی سریعه. بسیار عالی. شما بعد ناچ چرا خبرگان قانون اساسی بسیار خوب. حالا اینو اجازه بدید تو فقه سیاسی آقایون بحثشو بکنم، ولی بخونید حتما. البته عرض کردم این که دو جلسه بحث با رفقا بود در این رابطه، گفتن فرمایشات مرحوم امام متفاوته، ولی این فرمایش ایشون صریح بود. بعضی از فرمایشاتی که آقایون استناد کردن شاید متقدمه بر این فرمایش بوده، فرمایشات متأخرم دوران مجموعاً باید جمع بشه و در جمع‌بندی ببینیم نظر ایشون چیه، ولی حالا فرمایش اینجا که متنش هم هست صراحت داشته می‌خواست. خب این بحث اول. اما ما بیایم از قرارداد دوم شروع کنیم. قرارداد اول که عرض کردیم فیما بین مؤسسین و دولت، قرارداد دوم اون چیزیست که فیما بین مؤسسینه. میدونید که شرکت تعاونی مثل همه شرکت‌های دیگه یه اساسنامه داره. اساسنامه‌ای که برای شرکت تعاونی وجود داره یک چارچوب کلی داره که وزارت تعاون اصلا مدل اون اساسنامه رو به همه شرکت‌های تعاونی میده و شرکت‌های تعاونی بر اساس مدل اون اساسنامه باید اون فرم‌ها رو پر کنند و امضا کنند و تحویل بدن. پس یه چیزی به نام اساسنامه داره. اساسنامه در حقیقت همون سنگ بنای شرکت تعاونی است. یعنی ما خیلی چیزها رو باید در اساسنامه شرکت تعاونی همون مجمع اول مسئله رو حل کنیم. تمام قیود و شرایطی که میخوایم باید در اساسنامه بیاد. ولی همونطور که عرض کردم اساسنامه یه چارچوبی داره که از اون چارچوب نمیشه تخطی کرد. یعنی حتما باید این چارچوب رو حفظ کرد. اون همون چارچوبی است که مدلی است که وزارت تعاون در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار داده. مثلا فرض کنید اگه در اساسنامه اومده که شرکت تعاونی عام سرمایه‌اش از 10 میلیون تومان نباید کمتر باشه، دیگه شما مؤسسین هم نمیتونید تصمیم برخلاف این بگیرید. ولی در اونجا اومده حداقل رو تعریف کرده، ولی شما از اول میتونید بگید 100 میلیون باشه سرمایه ما. پس چی رو برای ما گذاشته؟ گفته من یه چارچوب برای تعریف میکنم، یعنی از این نباید تخطی کنی، کمتر نمیشه. ولی خب شما از 10 میلیون به بیشتر هر چی خواستید خودتون میتونید از اول سرمایه شرکت رو تعیین کنید، تعریف کنید. این با شماست، این اساسنامه است. کما اینکه شما هدف شرکت رو شما میتونید تعریف کنید، موضوع شرکت رو شما میتونید تعریف کنید، محدوده جغرافیایی شرکت رو شما میتونید تعریف کنید. همه اینا چیه؟ همه اینا در اساسنامه است دیگه. پس در اساسنامه شما که مؤسسین شرکتید یه چیزایی رو میتونید تعریف کنید، بگید مثلا ما شرکت تعاونی تولیدیم در فلان حوزه، شرکت تعاونی توزیعیم در فلان حوزه، حدود جغرافیایی ما فلان منطقه است، شهرستان استان. خودتون میتونید تعریف کنید این قضیه رو. تعداد اعضایی که میگیرید، سرمایه‌ای که اختصاص میدید، تعداد سهامی که میخواد اختصاص بدید، قیمت سهامی که میخواید اختصاص بدید، همه اینها رو شما در اساسنامه میتونید چکار کنید؟ میتونید مندرج کنید. پس اساسنامه یک لوح سفید نیست، یه برگه سفید به شما نمیدن میگن اساسنامه بنویسید. یه چارچوب به شما میدن، تو این چارچوب به شما اختیار تنظیم قرارداد میدن. خب اساسنامه یه شرکت چه خصوصیتی داره؟ این همون توافق ابتدایی و اولیه است که مؤسسین بر اساس این شرکتی رو دارن تأسیس میکنن. یا به عبارت دیگه ما جمعی هستیم میخوام با هم شریک بشیم، اینا شرایط ضمن عقد ماست. یعنی ما داریم یک توافق جمعی میکنیم که موضوع فعالیتمون این باشه، حوزه جغرافیاییمون این باشه، میزان سرمایه‌مون این باشه، تعداد اعضایمون این باشه، تعداد سهاممون این باشه. پس در حقیقت اون اساسنامه همون شرط ضمن عقد ماست. یعنی تمام شرایطی که ما در این قرارداد میخوام داشته باشیم تو اساسنامه است. خب واقعیت این قصه چیه؟ یعنی این اساسنامه‌ای که داریم ما مؤسسین چیه؟ ما در حقیقت دور هم جمع شدیم که با هم چیکار کنیم؟ شریک بشیم. یعنی ماهیتش یه عقد شرکته واقعا، درسته؟ پس اون چیزی که فیما بین ما وجود داره یه عقد شرکته. ما میخوان الان با هم دیگه شریک بشیم و در عقد شرکت خودمون داریم یه چیزایی رو درج میکنیم. تمام شرایطی که ما در این عقد شرکت داریم مندرج میکنیم میشه همین شرایط ضمن عقد ما. پس مهمه برای ما چیه؟ همون اساسنامه ایست که در مجمع اول مؤسسین برای خودشون تنظیم میکنن و ضمن این اساسنامه برای خودشون بندها و قراردادهایی رو میچینن، که حالا ما باید به تفصیل وارد بشیم که چه شرایط ضمن عقدی رو ما در اساسنامه میچینیم که بعد خودمون رو بر اون شرایط ببینیم ملزم هستیم یا نیستیم. یعنی این شرط ضمن عقد، شرط فعل، شرط نتیجه، شرط اعتبار، این شروط صحت داره یا صحت نداره. تا به اینجای بحث تقریبا بحث ردیفه، روشنه. حالا باید یک به یک بررسی کنیم، اما بحث ردیفه. قبل از ثبت شرکت نیامده، نه هنوز شخصیت حقوقی به وجود نه. حالا نگاه کنید، یک بحث ما اون شرکت شخصیت حقوقی است، یه بحث ما شکلگیری شرکت فقهیه. ما اگه یادتون باشه در شرکت فقهی گفتیم دو شرکت داریم، یه عقد شرکت داریم، یه شرکت طبیعی و قهری داریم، که حالا اینا هم با هم مختلفه. ما باید ببینیم این عقد شرکته کی محقق میشه و تمام میشه. خب اما من میخوام به یه نکته اشاره کنم که اونم باید بهش بحث کنیم و او بیشتر محل بحثه. تا به اینجای مسئله خب بحث روتین دیگه، ما 7 نفریم میخوام با هم دیگه شرکت تأسیس کنیم، میشینیم با هم دیگه توافقاتی میکنیم در قالب اساسنامه، امضا میکنیم، متعهد میشیم، میشه عقد شرکت. بعد اون سرمایه که ما در نظر گرفتیم 30% رو باید تادیه کنیم، 30% رو تادیه میکنیم، 70% دیگه رو هممون با هم دیگه بدهکار میشیم. برای این بدهی هم یه تاریخ و سررسیدی تعیین میکنیم، همه هم موظف و مکلفیم که اون 70% بدهی رو تا تاریخ معین پرداخت کنیم. و لعل اینه که اصلا 100% سرمایه رو هم اول همه وسط میذاریم و قصه شروع میشه. تا به اینجا درست؟ اما اونی که باز برای ما مورد سؤاله اینه که این شرکت در امتداد فعالیت خودش ممکنه اعضایی رو از دست بده و اعضای جدیدی رو بپذیرد. ما قبلا هم گفتیم که بودن در شرکت تعاونی الزامی نیست. من عضو شرکت تعاونی ام، اما میتونم هر وقت خواستم از شرکت تعاونی خارج بشم و این هم مقتضای جواز عقد دیگه. اگه عقد شرکت یه عقد جایزه، یعنی هر وقت شما خواستید از این شرکت میتونید خارج بشید. البته برای خروج عضو از شرکت در بعضی از موارد یه مقرراتی وجود داشت. مثلا اگر خروج عضو از شرکت موجب ضرری برای شرکت بشه، باید اون ضرر رو جبران کنه. من به اوناش کاری ندارم، ولی قابل خارج. و همین نسبت میشه عضو جدید هم بپذیره. یعنی اگر در اساسنامه ما پذیرفتیم که عضو جدید خواهیم داشت، پس میتونیم اعضای جدید رو بپذیریم. حالا نسبت عضو جدید به اون شرایط اساسنامه‌ای که قبلا بوده نسبت او چی میشه؟ اون روزی که ماها نشستیم ما هم شرط ضمن عقد کردیم که عقد شرکتی بود، اما الحاق عضو جدید به این مجموعه او چی میشه؟ او که در ضمن عقد ما که عقد شرکت بود که نبود که اون شرایط رو بپذیره. الان الحاق عضو به شرکت چه حکم پیدا میکنه؟ خب اینجا علل قاعده باید بگن که این آقایی که میخواد عضو جدید این شرکت بشه، او بر اساس اساسنامه موجود عضو میشه. او در بندهای اساسنامه نقشی نداره، ولی اختیاراً الان میتونه بگه اون شرایطی که شما فیما بین خودتون توافق و تسالم کردید، اون شرایط رو من قبول دارم یا شرایط رو من رد میکنم. اگه شرایط رو قبول کرد، گویا او هم شرط ضمن عقد را پذیرفته است. به عبارت دیگه، ما هر عضو جدیدی که میپذیریم، گویا یه عقد شرکتی با این عضو جدید بستیم. یعنی ما قبلا 3 شریک بودیم، حالا شریک 4 میاد فیما بین ما. یعنی چی؟ یعنی ما یه عقد شرکتی بستیم با عضو جدید خودمون که مبنای عقد شرکت ما همون اساسنامه است. پس او لدل ورود به شرکت، موقع عضویت در شرکت، میپذیرد اساسنامه شرکت رو و با پذیرش اساسنامه شرکت برای اون هم چی میشه؟ میشه شرط ضمن عقد. حالا که شد شرط ضمن عقد، پس اون هم شرط ضمن عقد داره و ملزمه به همین شرایطه. و از این جهت ما در تمام شرکت هایی که الحاق عضو داریم، یعنی ما باید هر عضویت جدیدی رو به سان یه عقد شرکت قلمداد کنیم. حالا که عقد شرکت قلمداد کردیم، اساسنامه ما میشه همون شرایط ضمن عقدی که با شریک جدید میبندیم. پس ما شما رو به عضویت و به شراکت جدید میپذیریم، داریم با شما یه عقد شرکتی منعقد میکنیم بر اساس همین ضوابطی که اساسنامه داره. از این جهت این هم میشه شرایط ضمن عقد برای الحاق، برای عضویت های جدید در امتداد حیات شرکت، و خب همون شرایط ضمن عقد و محکوم به همون هست. ملزم در تعاونی کلن بله. شرکت تعاونی رو دقیقا نمیتونیم شرکت های اموال بدانیم مثل شرکت های سرمایه‌ای، یعنی این که بگیم دقیقا اینو شرکت اموالا، نه اینطوری نیست که شرکت اموال باشه. بله، به خاطر این عرض کردیم که گاهی وقتا از عضویت هم بخواد برید بیرون، باید ملاحظه کنید که خروج شما آیا ضرر و زیانی وارد میکنه یا وارد نمیکنه. خب این اساس این قصه است. حالا بریم در ریز شرایطی که در اساسنامه ها وجود داره، ببینیم کدوم شرط ضمن عقدش صحیحه کدوم صحیح نیست. بسیار خب شرط ضمن عقد که معنای موثقی که آقایون داشتن هر بند قرارداد گفتن شرط ضمن عقده، گفتن اون ماهیت و مقوم اصلی عقد شراکته. حالا اینکه با 100 میلیون شریک بشیم یا با 50 میلیون، این که ماهیت عقد نیست، این شرط ضمن عقد. نه، عقد شرکت، مقوم عقد شرکت هم اینه که ما قرار یه سرمایه فیما بینمون بگذاریم و کار کنیم باش. حالا 50 میلیون بذاریم، 100 میلیون بذاریم، 150 میلیون بگذاریم، اینا میشه شرط ضمن عقد. خب اون شرط موثق نکنید، گفتن شما حتی برنج رو فروختید به شرط این که تارون باشه، شد شرط صفت، شد شرط ضمن عقد، یادتونه دیگه. یعنی انقدر موثق تعریف کردن که همه مفاد قرارداد شد شرط ضمن عقد. فقط چیزی شد عقد همین که ما یه چیزی رو فروختیم و خریدیم، این شد عقد. غیر از اینش همش شد شرط ضمن عقد. اینکه پول شما چه جوری پرداخت کنید شد شرط ضمن عقد. حالا ما اینو بررسی خواهیم کرد که اصلا این مقوم عقد است یا شرط ضمن عقده، یعنی در این میان. فقط یه نکته دیگه که من گفتم الان دیگه نگم خستتون کنم، این بود که آیا شرایط ضمن عقد قابل تغییر یا قابل تغییر نیست. ما در ارتباط با اساسنامه میگیم که اساسنامه رو مجمع عمومی میتونه تغییر بده. یا اساسنامه رو ما اول تنظیم کردیم، حالا دو سال گذشته میبینیم نه اساسنامه خوبی نبود، این بندش رو باید عوض کنیم. میان مجمع عمومی با فکر میکنم 3/4 اعضا میتونه اساسنامه رو تغییر بده، این امکان درش وجود داره. خب اگر بندهای اساسنامه شرایط ضمن عقده، شرایط ضمن عقد قابل تغییر یا قابل تغییر نیست؟ یعنی من و شما با هم یه معامله کردیم، در ضمن معامله شرطی رو منعقد کردیم، حالا بعد از یک سال بیام اون شرطی که در ضمن معامله انجام دادیم اون شرط رو تغییرش بدیم، این امکان وجود داره یا وجود نداره؟ این یه بحث در شرط ضمن عقد. و نکنید تا به اینجاش گفتیم که اون شرطی که ما قرار دادیم قابل اسقاط هست. چرا؟ چون شرط ضمن عقد شد حقی برای مشروط لهم، مشروط لهم میتونه اون اسقاط کنه. ولی الان بحث اسقاط نیست، بحث تغییر و تبدیله. مثلا ما به این آقا گفتیم که یه کچلوار بدوز، حالا میگیم یه دونه قبا بدوز. ما کچلوار رو تبدیل به قبا کردیم، کچلوار رو ملزم به دوختن بود، حالا که کچلوار تبدیل شد به قبا، قبارم ملزم به دوختن یا ملزم به دوختن نیست. ما تا اینجاشو تو شرایط ضمن عقد فقه بررسی کردیم که شما میتونید بگید آقا کچلوار که گفتم بدوز، حالا نمیخواد بدوزی، حق اسقاط دارید، اما حق تبدیل و تغییرم دارید. حق تبدیل و تغییر ولو به توافق، یعنی توافق متأخر، آقا ما با هم دیگه توافق کردیم کچلوار بدوزید، حالا بیا توافق کنیم که یه دونه قبا بدوزی، موافقی؟ میگه موافقم. تبدیل شد، یعنی الان وجوب تکلیفی برای این آقا به قبا دوختن اومد، یا دیگه قابل تغییر نیست. این در حکم شرط ابتداییه و شرط ابتدایی هم لازم الوفا نیست. یا نه، این همون شرط قبلی است اما با توافق ما مبدلش کردیم. اینم یه سوالی است که ما در شرکت‌های تعاونی داریم. یعنی این که به شما اجازه میدن اساسنامه رو تغییر بدید، خب الان که ما با هم شریکیم دیگه، الان با هم 100 میلیون گذاشتیم شریکیم، پس عقد شرکت ما تموم شد. هر تغییری که ما داریم ایجاد میکنیم مثل یک بندی است که شما به اساسنامه اضافه کنید. اون بندی که به اساسنامه اضافه میکنید شرط در ضمن عقد دیگه نیست. نسبت به اونی که جدیداً ملحق میشه شرط ضمن عقده، اما نسبت به ما که از قبل بودیم دیگه شرط ضمن عقد نیست. حالا که شرط ضمن عقد نیست، پس اعتبارش به عنوان شرط ضمن عقد نخواهد. نه اصلا ممکن عضوی هم نرفته باشه، این تغییر اساسنامه در فرض رفتن عضو نیست. یعنی ممکنه در اینی که عضوی هست بازم ما بیام در اساسنامه یه چیز جدیدی رو بگنجونیم. من نکنید دو نکته رو عرض کردم، یک تغییر و تبدیل بندهای اساسنامه قبلیست. مثلا فرض میکنیم یکی از مسائلی که ما بحث میکنیم بحث افزایش و کاهش سرمایه است، افزایش بدیم یا کاهش بدیم، عضوگیری جدید، همه بندهایی که ما میتونیم، خب ما بیایم اینو تغییر و تبدیل بدیم، میشه شرط ضمن عقد رو با توافق متأخر تبدیل کرد به یک شرط دیگه، بازم کماکان احکام شرط ضمن عقد رو داشته باشه یا نه؟ یه موردش. مورد دوم اضافه کردن بند جدیده. یعنی شما بیاد در اساسنامه خودتون یه چیز تازه‌ای رو بگنجونین، چه الزامی داره این بند جدید با وجود این که اون قبلا، الا این که بگید ما میایم اون شراکت قبلی رو به هم میزنیم، یه شراکت جدیدی تأسیس میکنیم با شرط تازه، بعد ببینیم به لوازمش ملتزمی یا به لوازمش ملتزمی. حالا بعد ببینیم اصلا این امکان داره یا خودش یه تالی فاصلی داره که قابل التزام نیست، ولی به هر حال این بحث وجود داره. یعنی ما اگه قرار باشه بندهای اساسنامه رو به سان شرط ضمن عقد بدانیم، حالا این شرط ضمن عقد رو میشه بهش اضافه کرد، میشه تغییر تبدیلش داد یا نه؟ فکر میکنم در شرط ضمن عقد بحث تغییر و تبدیل رو من اشاره کردم و بحث کردیم، ولی فقها مفصل بحث نکرده بودن تو این قصه و ابهاماتی داشت. اونجا ما به عنوان طرح مسئله مطرح کردیم برای بحث آتی خودمون. خواستم بگم اینا همش مسائلی است که در ارتباط با شرط ضمن عقد وجود داره. حالا عرض میکنم خب اعتبار نداره، نفوذش چیه؟ یعنی درست، ایشون میگن ما اینطوری حل میکنیم قصه رو که ما در خلاصه همون شرط ضمن عقد اولمون میگیم این حق برای ما وجود دارد که هر شرطی رو به این عقد اضافه کنیم. ایشون اینو میفهمن، ولی گویا این مشکل شرط ابتدایی رو حل نمیکنه. خب این خوبه آدم در هر عقدی بگه که من یک بند در عقد میذارم و اویی که این امکان برای من وجود داشته باشد که تا یک سال هر شرطی رو بتونم برای این عقد من بذارم. اصلا ما فعلا مشکلمون اینه که این شرط ابتداییه، این شرط ضمن عقد نیست. ایشون میگن چون شرط کردی که میتوانی شرط بگذاری، این میشه شرط ضمن عقد. ایشون میگه چون ما شرط کردیم که میتونیم شرط بگذاریم لاحقا، این خودش اینو شرط ضمن عقده. آره، ولی فرض اینه که اون شرط بعدی ابتدایی ضمن عقد نیست. این که شما شرط بگذارید این ضمن عقده، اما اون شرط بعدی چیه؟ اون شرط ابتدایی.
این هر شرطی که بعدا خواهد
داشت درسته؟
اون ملزم باشه.
ولی اون شرط بعدی دیگه ضمن عقد نیست ها، او ابتداییه. معلوم نیست آثار شرط ضمن عقد داشته باشه. شما میگید شرطی که من بعدن میگذارم، اون شرطی که بعدن میذارید ضمن عقد نیست دیگه. شما در ضمن عقد اومدید شرط گذاشتید که شرطهای بعدی که میگذارید من ملزم باشم، درسته؟ خب اون شرط بعدی که میذارید ضمن عقد ابتداییه، چون ابتداییه پس من ملزم نیستم. میدونم، ولی خودش موضوع ان شرط ابتداییه، چون خودش موضوع ان شرط ابتداییه الزامی نداره. نه، اونی که ضمن عقد شما میتونید انجام بدید اجازه شرط گذاشتنه، ولی شما نمیتونید حکم شرط ضمن عقد رو تسری بدید، چون حکم شرط ضمن عقد رو کتاب و سنت تعریف میکنه، شما تعریف نمیکنه. چی میفهمید؟
الزام مباحی
و کتاب نبود. نه، اگر الان الزام کنید بله، ولی اگر بگید شرطی که بعدن خواهد آمد شما ملزم باشید، خب اون شرط شرط ابتداییه، شما دارید ما رو ملزم میکنید به رعایت شرط ابتدایی. خب اون میشه شرط ابتدایی. حالا که میشه شرط ابتدایی، مثل این که شما در ضمن عقد شرط کنید اون شرط ابتدایی قبل رو شما ملزم به انجام باشید. ملزم حکمه. علی آثار نداره. یعنی اون شرط بعدی که شرط ابتداییه، میگید خب ما در ضمن قبل شرط کردیم که اون شرط ابتدایی ملزم به انجام باشید. در ضمن قبل میگه خب اون نمیتونه تو رو ملزم کنه، چون الزام رو باید کتاب و سنت بگه، شما نمیتونید بگید.
همه شروع الزام شما میگید، مگه دکتر کوچردار الزام اشاره گفته بود؟
آره اشاره گفته بود المؤمنون عند شروطه. یعنی اگه اشاره نمیگفت المؤمنون عند شروطه، ما همچی شرطی هم میکردیم آقا ملزم نبود.
الزامی هم که داره برام میاره المؤمنون عند شروطه میگیره.
خب همین، المؤمنون اونو نمیگیره، المؤمنون میگه شما میتونی شرط کنی ولی نمیتونی الزام کنی که شرط ابتدایی واجب باشه. اصلا اونی که میگه ملزمی به انجام شرط، من نمیتونم میگم تو ملزمی، من میتونم شرط کنم. نکنید من میتونم بگم تو ملزم باش به انجام شرط؟ نه، من میتونم شرط کنم. کی میگه تو ملزمی؟ المؤمنون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم. نه دیگه، حکم نتیجه دست من بود، من ملکیت نتیجه، من میتونم ملکیت رو برای شما شرط کنم. خب نمیتونیم ما اینو بگیم. مثل اینکه شما در ضمن یه عقد لازم بگید از این به بعد هر چی من شرط ابتدایی کردم در حکم شرط واجب باشه. میتونید؟ که در حکم قرار دادن که دست من نیست که بگم در حکم قرار شد. البته خب طرح مسئله خوبیه، به هر حال لعل، ولی به نظر ما حل مشکل نمی کنه. خب که چی بعد؟ نه نکنید مجمع عمومی در حقیقت همون مغز تصمیم گیری شخصیت حقوقی است، چون شخصیت حقوقی در اجرا و تصمیم به اعضای دیگه، به مجمع عمومی. خب خب حالا که شخصیت حقوقی پیدا کرد مشکل چیه؟ درست. سوال ایشون سوال خوبیه. ایشون میگن که حالا بعد شرط ضمن عقدی که وجود داره نسبت به اعضای جدید، شرط ضمن عقد بین شخصیت حقوقی و عضو جدیده، این که معلومه. یعنی وقتی یه عضو جدیدی میاد، در حقیقت شخصیت حقوقی با عضو جدید داره قرارداد شرکت میبنده. ولی شما میخواد بگید تغییر اساسنامه در حقیقت این شخصیت حقوقی هست، یعنی ربطی به شخصیت حقوقی داره یا نداره، اینو میخواد بگید دیگه. بله، این سوال خوبیه که ما باید به دو مدل مسئله رو حل کنیم، یکی بر اساس پذیرش شخصیت حقوقی، یکی بر اساس نفی شخصیت حقوقی. که بر اساس پذیرش شخصیت حقوقی، آیا تغییر اساسنامه در حقیقت تغییر شرط ضمن عقد یا تغییر شرط ضمن عقد نیست؟ الان برای ما اون قصهش مهم نیست، ما حالا اون عقدش رو تحلیل میکنیم. مهم اینه که ما اساسنامه ما شرط ضمن عقده، ولی نکنید ما عرض کردیم که ما از اول مالک چی بودیم؟ مالک 100 میلیون تومان بودیم. حالا مالک چی؟ مالک شرکت تعاونیم. ما تا قبل از اینکه شخصیت حقوقی شکل بگیره مالک 100 میلیون بودیم، شریک در 100 میلیون بودیم. حالا شریک در چی؟ حالا شریک در شرکت تعاونیم. پس ما اعضا، باز جواب آقای حسینی رو دارم میدم یه جوری، ما اعضا به هر حال اینطوری نیست که دیگه شریک نباشیم. ما تا حالا تو 100 میلیون شریک بودیم که یک دارایی عینی بود. بعد از اینکه شرکت تعاونی رسمیت پیدا کرد، ما داراییمون شد دارایی چی؟ دارایی غیر عینی، و ما شدیم مالک شرکت تعاونی. حالا که شدیم مالک شرکت تعاونی، مالک اون 100 میلیون در طول مالکیت شرکت تعاونی، یعنی ما مالک شرکت تعاونی و شرکت تعاونی مالک 100 میلیونه. حالا ما در شراکتمون نسبت به این شرکت تعاونی میتونیم با هم دیگه، ما 10 تا شریکیم دیگه نسبت به شرکت تعاونی، میتونیم شرایط ضمن عقدمون رو در موضوع این شراکت که خود شرکت تعاونی تغییر بدیم.
ولی اون شروطی که آوردیم برای شرکت اموال
چی میفهمید؟ برای عقد شرکت بود، که عقد شرکت یک شرکت قهری و شرکت اموال بود، یه عقد مضاربه بود. درسته؟ آره دیگه. خب ما بر اساس همون مبانی که گفتیم تحلیل میشه دیگه. یعنی ما یک شرکت اموال داشتیم که این شرکت مخلوط کردیم، مزج اموال. یه شرکت هم داشتیم که عقد مضاربه بود. البته عقد شرکت بعضی رو به تنهایی تصویر کردن که یعنی اجتماع سرمایه برای تجارت، ولی گفتیم واقعیتش دو تا عقده، یک شرکت امواله، یکی هم عقد مضاربه است. ولی به هر حال بعد از شکل گیری شخصیت حقوقی معنیش این نیست که شرکت ما به هم خورد. شرکت ما از یک دارایی عینی بیواسطه تبدیل شد به دارایی عینی باواسطه. یعنی ما الان شدیم مالک شرکت تعاونی، شرکت تعاونی هم چی شد؟ شد مالک اموال. ما در مالکیت نسبت به شرکت تعاونی با هم شرایط ضمن عقد داریم. ما امروز به همون مقدماتش گذاشت. اللهم صل علی محمد.